أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك على الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. چون سوره مبارکه طه در مکه نازل شد و یکی از عناصر محوری معارف سور مکی جریان معاده است، بعد از مسئله توحید و وحی نبوت جریان معاد را به مناسبت هایی در این سوره ذکر میکند. این یسالونک الجبال فقل، این کلمه، این حرف فا یا جواب شرط محذوف است، یعنی اگر سوال کردن در جواب بگو، یا نه اگر سوال کردن معطل نکن بلا فاصله این جواب رو بگو، یا سوالی کردن و شما بدون درنگ این جواب رو بگو. بالاخره این فا برای یکی از این نکات است. سرزمین بهشت هم قیان است که در روایات دارد ارض الجنت قیان. به تعبیر دیگر خدای سبحان زمین را به مؤمنین عطا می کند، غرف مبنیه را خود مؤمنین باید بسازند. ارض الجنت قیان یعنی صاف است، قای صفصف است. غرف مبنیه در زمین بهشت نیست، خود انسان دارد می سازد. خب همونطوری که در طرف تباهی خود انسان میشه حطب جهنم، در طرف فضیلت هم خود انسان میشه معمار و مهندس که غرف مبنیه را خود انسان می سازد. اون روایت نورانی وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در جریان معراج هم شاهد این قصه است. خب فیسألونک علی الجبال فقل ینسفها ربی نسفا فیذرها قاعا صفصفا که لا ترا فیها عوجا ولا امتا. صحنه صحنه روشنی خواهد بود. در این زمین وقتی داعی الهی، حالا یا اسرافیل سلام الله علیه است یا وجود مبارک است امیر، بالاخره کسی از طرف خدای سبحان مردم را دعوت میکند که یوم ند و کل اناس به امامه. در اون دعوت هیچ اعوجاج و انحرافی نیست، نه دعوت کننده فراموشش میشود و نه دعوت شده میتواند تخطی کند. لا عوج له به نحو نفی جنس، که هیچ اعوجاجی در این دعوت و داعی و مدعو نیست. و صحنه هم صحنه خشوع و خضوع است، برای اینکه در پیشگاه الرحمن همگان حاضرند. برخی ها از ترس کیفر در اثر اعمال بد، برخی هم در اصل احترام در پیشگاه خدا، احترام انبیا و اولیا و سکوت اونها برای تکریم محضر خداست، و سکوتی دیهم برای ترس است. بالاخره و خشعت الاسباط للرحمن فلا تسمع الا همسا. حرفایی هم که میزنن آهسته میگن، هنوز اون تفکرات دنیایی در ذهنشون هست. از یکدیگه سوال میکنن ما چند روز در دنیا بودیم یا چند روز در برزخ بودیم، کم لبستون فل ارزه عدد سنین، بعضی میگن 10 روز، بعضی میگن 1 روز، بعضی میگن 1 ساعت. اون کسی که اهل علم است، قال الذين اوتوا العلم لقد لبستم في كتاب الله الى يوم البعث، دیگه زمان و زمین رو مطرح نمی کنه. فرماد شما از زمان مرگتون اینقدر موندید تا الان مبعوث شدید، دیگه سال و ماه بر نمی دارد. اون بیان نورانی است امین سلام الله علیه در خطبه نهج البلاغه که الهاکم التکاثر را قرائت فرمودن، اون خطبه را ایراد کردن، که ابن ابی الحدید در شرحش اون مطلب تاریخی را دارد. حضرت در اون خطبه نورانی فرمود ایل جدیدین رعنو کان علیهم سرمدا، اینا چه بهشت بمیرن سرمدی میشن، چه در شب بمیرن سرمدی هن، چه در روز. ایون جدید اینه، یعنی چه در شب اینا لعن و کوچ کنن یا در روز لعن و کوچ کنن. لعن در مقابل اقامت است، یوم لعنکم و یوم اقامتکم همینه. انسان بالاخره یا مسافر است یا حاضر، اگر حاضر بود اقامه است، اگر مسافر بود رعن است. حضرت بود ایل جدیدین رعنو کان علیهم سرمدا، دیگه سرمدی میشن. برای اینکه اگر زمان نباشد دیگه انسان متضمن نیست تا تاریخ و امثال و ذلک داشته باشد دیگه. من کسی که اگر مکان نداشته باشد متمکن نیست. خب آرام عرف میزنن دیگه، چه لا تسمع و هم لا همسا همین است. به قرینه لا تسمع سخنانی که میخوام بگن از ترس آهسته آهسته سخن میگن. خب و خشعت الاسواتو با فای تفریف و متفلا تسمع و الا همسا، اگر خشوع قلبی باشه کسی حرف نمیزنن. خب در اون روز شفاعت هست، لکن هم شفیع معزون است هم حرفش حق است. یه عده از شفاعت طرفی نمیبرن، شافیان زیادن، انبیاین، اولیاین، اهل بیتن، قرآنن، مسجد است، حسینیه است، اینا شفاعت میکنن. خب شافعین در قیامت زیادن، اما یه عده از این شافعین هیچ بهره نمیبرن. فما تنفعهم شفاعت الشافعین، این نفع به اون لیسه تامه میخوره، نه لیسه ناقصه. نه به این معناست که یه عده شفاعت میکنن ولی کسی شفاعت اونها رو گوش نمیده، چون اون روز هر که بخواهد شفاعت کند باید خدا اذن بده. به خدای سبحانم به کسی اذن میده که رضی الله قولا یا اتخذ عند الرحمن عهدا. این چی نیست که ذات اقدس اله به کسی اذن بده و بعد حرفش اثر نکنه. بنابراین یه عده‌ای که شفاعت شافعان نسبت به اونها اثر ندارد، یعنی درباره اونها شفاعت نمی‌کنند، نگی شفاعت می‌کنند و شفاعت به حال اینها سودی ندارد، اونها نمی‌توانند از شفاعت بهره‌ای ببرند.
من شفاعت شده‌ها نیست، منظور از من
مشموله. نه، اون مشموله هم ممکنه باشد، اما اذن لهو خدای سبحان به شفیع اذن میدهد. کسانی که اتخاذ عهد کردن و لا یتکلمون الا من اذن الله الرحمن و قال سبابا، کسی حق حرف ندارد مگر اینکه خدا اذن بدهد. حق حرف داشتن در اون روز هم همین شفاعت کردن است، یعنی مصداق بارز شفاعت کردن. مطلب دیگه اینه که قرآن کریم تعلیم کتاب و حکمت را با ترس و عذاب شروع نکرده. قرآنی که یا علم و همون کتاب و الحکمه مردم رو به کمال میرسونه، اون تربیت و تکامل با عذاب و ترس رو نشده. این عذاب و ترس برای آن است که اینها به راه بیان. مثل این که اگر کسی رو خواستن به کمالات علمی و عمل صالح در دنیا تربیت کنن، اول او را پرهیز می‌دارن از زشتی‌ها، بدی‌ها، اعتیاد، بیراه رفتن‌ها، میگن اون کارها ضرر دارد. این انذار برای نجات از تباهی است، نه برای رسیدن به کمال. برای کمال تبشیر لازم است، نه اینکه اگر به کمال نرسیدی تو رو جهنم می‌بری. میگن گناه نکن که به جهنم می‌روی. پس انذار برای پرهیز از گناه است، تبشیر برای نیل به تکامل است، وگرنه تربیت که با زور و تلاش و کوشش جهنم بردن نمیشه. خب بنابراین این معیارها هم فرق میکنند که کجا انذار است و کجا تبشیر. یومئذ لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا. و اگر چونچه کسی معزون بود و مرضی بود، یقینا شفاعتش اثر دارد. چه اینکه مشفوع ده هم تا مرتزل مذهب نباشد، شفاعت درباره او سود ندارد. لا یشفعون الا لمن ارتضا، یعنی ارتضا دینه. خب به خدای سبحان هم در همون اول سوره مبارکه مائده مشخص کرده است که دین خدا پسند چیست. قرآن است و عترت است و اینها که دین خدا پسند رو در همون آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این دینی خدا پسند همان است که در همین آیه سوره مبارکه مائده مشخص شد. ما اونا که حق شفاعت ندارن که مشفوعون لها، اونه که شفیعن معزونن. مشفوعون لها مرتضی مذهبن، لا یشفعون الا لمن ارتضا. در این اذن همونطوری که تو سوره مبارکه نبع بود، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا. خدا باید اذن بده و راضی باشه که او حرف صحیح بزنه تا او مجاز باشه. مشفون له مرتضی المذهب باید باشد، لا یشفعون الا لمن ارتضا. خب یومئذ لا تنفع الشفاعت الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا. ذات اقدس اله تا به شفیع اذن نده، برابر آیه سوره مبارکه نبع او حرف حق حرف نداره. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن. مشفوع له تا مرضی المذهب نباشه، لا یشفعون الا لمن ارتضا، بهری از شفاعت نداره. مرضی المذهب هم همان است که در اول سوره مبارکه مائده مشخص فرمود که رضیت لکم الاسلام دینا. در اون روز یه دست سوال میکنن، سوال ها هم به همین سبک مشخص شد که چرا از سال، چرا از ماه و مانند اون سوال میکنن. اما از اینکه ابلیس یک نفر است یا نه، اون ابلیس معروفی که سجده نکرده است بیش از یک نفر نیست، منتها بر اساس اینکه او قبیله دارد، ذریه دارد، عبالسه از اون بعد پیدا شدن که انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترون، هم که در سوره مبارکه اعراف گذشته از اینکه تربیت شده های مکتب منحوس او هم شیاطین الانس و الجن، اونا هم احیانا جزء عبالسه خواهم بود، وگرنه عبالسه به اون معنا در اول نبود. یک ابلیس بود که در برابر آدم استکبار کرد و سجده نکرد، بعد انه یراکم هو و قبیله، عبالسه از اون بعد زیاد شدن. در صحنه قیامت که حالا اینا حضور پیدا کردن، یه عده نابینایند، یه عده زرقند، یه عده عمیند، یه عده ازرقند، یه عده اعمایند. آیا این زرقی که فرمود وجوه اونها زرق است، ازرق است، همونهایی هستن که اعمایند که یکی از محتملات بود، یا نه بعضی ها زرقن، بعضی عمیان، بعضی ازرقن، بعضی اعماین، از این مبناست. یا نه ازرق و اعما یکیست، منطقه موقف فرق میکنند. در برخی از مواقف اینطورن، در موقف دیگر جور دیگر هن. بلکه در موقف دیگر فرماید اقرأ کتاب که کفا به نفسی که لیوم علیک حسیبا. خب اگر این نابینا چجور میخونه؟ یا نه ممکن است که از همون راه حفظ بخونه، برای اینکه اعمالش رو بلده که چیکار کرده، هیچ چیزی رو فراموش نکرده. چون که در باری زن بود، سؤال زن بند در بخش از آیات دارد که لا یسأل عن ذنبه انسان ولا جان. در بخش دیگر در سوره صافات دارد که و قفوهم انهم مسئولون. اینا رو بازداشت کنید تا ما سؤال بکنیم. خب اگر لا یسأل عن ذنبه انسان ولا جان نست، پس چطور بازداشت میکنید برای سؤال؟ همیشه موقف متعدد است، جاها فرق میکند. جای بازداشت و سوال است، جایی هم سوال نمی کند. ازرق و اعما بودن هم فرق میکند، یا موقف فرق میکند یا نسبت فرق میکند. همینایی که کورند بهشت و بهشتی ها را نمی بینند، جهنم را به خوبی می بینند که میگن ربنا ابصرنا و سمعنا. همینا هستن که در دنیا مسجد و حسینیه و قرآن و اسرت رو نمی دیدن، اما مراکز فساد رو می دیدن. این که در دنیا فقط مرکز فساد رو می بینه، مراکز علم و دین رو نمی بینه، در قیامت هم فقط جهنم رو می بینه، بهشت و بهشتیان رو نمی بینه. این یکی از وجوهه. همین شخصی که به نحشر و یوم قیامت اعما، همین شخص میگوید ربنا ابصرنا و سمعنا، ما به جهنم رو به خوبی ببینیم. حالا یا موقع فرق میکنند یا نه مرعی فرق میکند که این شخص جهنم و اهل جهنم را به خوبی میبینه ولی بهشت و اهل بهشت رو اصلا نمیبینه. این وجوه و محتملات است که درباره این اقرأ کتابک و ازرق و اعما بودن و امثال ذلک مطرحه. فرمود یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یحیطون به علما. ذات اقدس الهی که بخواد حساب اینا رو ارزیابی کنه، به اینا کیفر رو پاداش بده، گذشته هاشون رو میدونه، آینده هاشون رو میدونه، در دنیا چه کردن میدونه، نتیجه اون اعمال و عقاید در قیامت چیست میدونه، هم گذشته که ما خلفه هم هست میدونه، هم آینده که جریان کیفر یا پاداش است یه ما بین ایدیل هست میدونه. لذا سهو و نسیان هم که درش نیست ما کان رب بکن نسی، یا بنابراین جزای او عدل محض خواهد بود. یعلم ما بین ایدیهم به ما خلفه هم ولا یحیطون بهی علما. غالب مفسرین این بهی رو به الله برگردوندن، یعنی هیچ کس به ذات اقدس اله احاطه علمی ندارد. گرچه برخی ها این بهی رو به ما بین و به ما خلف برگردوندن، یعنی اونها احاطه ندارن ما بین ایدیشون و ما خلفشون را، فقط خدا احاطه دارد. این هم یکی از محتملات است، لکن غالب مفسران این بهی را به الله برگردوندن، گفتن که اینها خدا به همه این امور آگاه است ولی هیچ کس به ذات اقدس را احاطه علمی ندارد. چندین بار به عرضتون رسید که نسبت به ذات اقدس الا احدی علم و معنا، چه علم شهودی چه علم احاطی دیگه ندارد. حکیم و عارف هر دو نسبت به ذات اقدس اله فقط برهان دارن. اگر عرفان شهودی هست مال تجلیات الهی و اسماء الهی است، وگرنه اون هویت محض، اون ذات مطلق، این مشهود هیچ کسی نیست. عبارت سیدن استاد ایران رضوان الله خوندیم، در چند جای تفسیر المیزان عبارت مرحوم علامه رو خوندیم، از قدما و متأخرین همه متفقون کلمن که ذات اقدس اله را فقط با برهان میشه شناخت، یعنی ذات مستجمع جمیع صفات و کمال، حقیقت نامتناهی که این الفاظ بما لها من المفاهیم یه مصداقی دارد. اما مصداق چیست از نزدیک کسی او را مشاهده کند، این مقدور نیست. نمیشود گفت که هر کس خدا را به اندازه خود میبیند، چون که قبلا گذشت خدا اندازه ندارد که کسی به اندازه خودش خدا را بشناسه. گرچه مثالهایی برای تقریبی به ذهن ذکر میشه، همون شعر معروف که آب دریا را اگر نتون کشید هم به قدر تشنگی مثلا باید بچشد، ولی یک تشبیه هست، چون دریا و اقیانوس چه محدود چه نامحدود، بالاخره سطحش غیر از عمقشه، اولش غیر از آخرشه، شرقش غیر از غربشه، شمالش غیر از جنوبشه. این تجزیه پذیره، هر کس ممکن است یه ظرف آبی از این دریا برداره. اما اگر یه حقیقت نامتناهی بود، اولش و الاول و الاخر بود، ظاهرش و ظاهر و باطن بود، به هیچ وجه ترکیب و تجزیه و تعریف و امثال ذلک نداشت، یا هیچ نمی شود او را شناخت کما هو الحق. اگر او شناخته میشه باید بکن شناخته بشه که فقط خودش خودش رو میشناسه. چون انسان وقتی میخواد تجزیه کنه، یه چیزی رو تجزیه میکنه که به یکی از این امور هفتگانه تجزیه پذیر باشه. اگه مرکب از وجود و ماهیت بود قابل تجزیه هست که انسان یه قسمش رو بشناسه یه قسم دیگر رو نشناسه. این یک. اگر مرکب از ماده و صورت بود قابل تجزیه است. اگر نظیر اعراض که به اصطلاح بسیطاً ماده و صورت خارجی ندارند مرکب از جنس و فصل ذهنی بود قابل تحلیل است. اگر مرکب از جوهر و عرض بود که این ترکیب اعتباری است که از اون مفهوم میگیرند نه ماهیت، چون ابیض مفهوم است برخلاف بیاض که ماهیت است. جوهر و عرض وقتی ترکیب شد ترکیبش اعتباریست، باز قابل تجزیه است و خدای سبحان از این قبیل نیست. یا مرکب از دو جزء ترکیبی نظیر اون چی که در آب هست میگن یک جزءش اکسیژن است یک جزءش هیدروژن، از این قبیل است، اینم نیست. یا قسم ششم ترکیب نظیر ترکیب ریاضی، ترکیب کمی، ترکیب از نصف و ثلث و ربع باشه، اینم نیست. قسم هفتم که شر و تراکیب است، ترکیب از وجود و عدمه، یعنی شیء محدود یه مقدار رو دارد یه مقدار رو ندارد. اون مقداری که ندارد عین این مقداری که دارد نیست، وگرنه وجود عین عدم خواهد بود. یه ترکیب بسیار دقیقی است که از همه شش قسم قبلی دقیق تر و به تعبیر حکیم سبزواری از همه شرتر. شر و تراکیب این ترکیب هفتمه. ذات اقدس اله منزه از این تراکیب سبع است. و بعد کسی بگوید من خدا را به اندازه خودم مشاهده می کنم، این فرض صحیح ندارد. تمام تجلیات و شهود عرفا به این اسماء و صفات است و افعال الهی و مانندان. حکیم اینا رو میفهمه، عارف اینا رو مشاهده میکنه تو محدوده اسماء الهی صفات غیر خارج از ذات و مانندان، وگرنه در مقام ذات احدی راه ندارد. همین به همین اندازه ما مکلفیم. در بربار برهان اون المعروف و قدر معرفه که مجد باری سید شرط فهمد که ناظر معرفت الله نیست، نسبت به سوالهایی که کرده جوابی که اون شخص داده بنابراین حضرت به همون اندازه کمک کرده، ولی هر کس خدا را به اندازه خودش از در اسماء و صفات میشناسه، بسته به برهان میشناسه. همون طوری که حضرت فرمود شما نگاه کنید این عرب ساده اندیش که گفت البعرتو تدور در بعیر اثر الاقدام یا دور در مسیر، و همین مقدار شما میتوانید از همین مقدار میتوانید جلو برید تا اون براهینی که قرآن کریم به شما نشون داده است. بالاتر از این راه نیست. خب اینا اسماء الهی است دیگر، همه اینها اسماء هم قابل ادراک عقلی هم، هم تجلیات خدایان که قابل شهود عرفانی هم. پشت سر اینها اون هویت مطلق است که اینجا حکیم و عارف هر دو به یک راه میرسن که این اسمای مصداقی داره. همین الان ما آفتاب رو هیچ تردید نداریم که آفتاب رو میبینیم، اما یک کارشناس ما میگوید اینی که شما میبینید نور آفتابه، آفتاب دیدنی نیست. اون وقتی هم که آفتاب رو زل گرفته به اصطلاح منکسف شده، اگر بخواهید گوشه از این آفتاب تازه منکسف شده را با چشم غیر مسلح ببینی کور میشی. ما خیال میکنیم آفتاب رو میبینیم، آفتاب که برای ما دیدنی نیست. تازه زمان انکساف ما رو سفارش میکنن که اگر خواستی ببینی با چشم مسلح ببین، قابل دیدن نیست. ولی ما یقین داره خیلی ها که نمیدونن میگن این آفتاب همینه. به ما که کارشناسا گفتند و فهمیدیم، میفهمیم این نور بلاخره صاحبی داره دیگه، یه منبعی داره که این نور از اون منبع متلاعلی است. معرفت ما نسبت به آفتاب همینه دیگه. خب وقتی که ما آفتاب یه وجبه، وقتی در سوره مبارکه سجده و امثال سجده فرمود به این که این نظام کیهانی شاید خیلی از منظومه های کشف نشده چندین برابر آفتاب باشن، فرمود ثم استوى الى السماء وهي دخان. ما یه مش دود را به صورت شمس و قمر در آوردیم، اول که شمس و قمری نبود. این خداست. اگر دخان را، گاز را، خفه کننده را او شمس و قمر درست میکنه، راه شیری درست میکنه، چندین برابر آفتاب و ماه درست میکنه. در بخشی از آیات که اون آیه که سجده واجب داره میگه چرا اینه میپرستید، اونی که شمس و قمر آفرید بپرستید. بعدها تو ادبیات فارسی ما آمده که ای دوست قمر بهتر یا اون که قمر سازه. اون چرا آفتاب میپرستید، چرا ماه میپرستید، ماه آفرین را، آفتاب آفرین را پرست. کسی که یه مش دود را به این صورت در آورده. الان شما میبینید تو این بحث‌های آسمان و شب و امثال ذلک با حرف‌هایی که خیال میکنم خیلی مطالب کشف کردن، در حالی که به بضعه از علوم کهکشان‌ها رو تازه کشف کردن، همه این میلیاردها کوکب ثابت و سیار یه مش دود بود. ثم استوى الى السماء وهي دخان فسواهن سبع سماوات. این خداست. بنابراین ما درباره آفتاب باور نمی کردیم که ما آفتاب نمی بینیم، اما کارشناسا ما گفتن که درسته که شما میگید آفتاب آمد دلیل آفتاب، اما خیال میکنی اینی که می بینی آفتاب، این نور آفتاب، آفتاب دیدنی نیست. اینا که اهل معرفتن از قدما تا متأخرین، هرچه ما شنیدیم و خونده ایم و گفته ایم همین بود. از 700 سال حالا نوشته های قبلی قبل از 800 سال شاید در دست ما نباشه، اما از 700 سال 800 سال قبل که عرفا دست به قلم کردن، کتاب های عرفانی کلاسیک نوشتن، همه همین حرف زدن. چند جای المیزان رو خوندیم که فرمود به ام از ذات المتعالیتو فلا سبیل الیها. روشنتر از همه عبارت زیدن استاد امام رضوان الله علیه بود که فرمود اون ذات اقدس اله نه معبود هیچ پیغمبر است، نه مشهود هیچ پیغمبر است و نه معروف هیچ پیغمبر. وقتی انبیا اونجا راه ندارن دیگری چه حقی داشته باشد؟ این حرف همه یعنی حرف همه است. حالا یه چیزی که صدرالدین قونوی در شرح تائیه کبرای ابن فارس ذکر کرد، ابن فارس معروف است به سلطان العاشقین، اینجور عاشق و شیفته تو دیار ما خیلی کمه. این کتاب متن درسی بود، یعنی خود صدرالدین این رو تدریس کرده، صدرالدین قونوی. اول با تقریرات فارسی چاپ شده، اون سعید الدین فرغانی شاگرد ایشون تقریرات ایشون رو با فارسی که صدرالدین تدریس کرده، چاپ کرده به نام مشارق الدراری. بعد همین سعید الدین فرغانی این رو به عربی برگردنده، اضافاتی کرده و شده منتهى المدارک و منتهى لب کل کامل و عارف و سالک. این شرح طائیه ابن فارض است که بیش از 700 بیت است. خب فاصله ابن فارض با حافظ و اینها خیلی خیلی، یعنی خیلی مبادا کسی خیال کنه که او در حد حافظ است یا حافظ در حد اوست. فهول از علما طائیه او رو شرح کردن، قیصری شرح کرده، ابن فارض شرح کرده، جامی شرح کرده، بزرگان از عرفا در صدر شرح طائیه ابن فارض بودن که عشق یعنی چی، عشق خدا یعنی چی، چجور آدم شیفته او میشه. اون که میگوید قطعن ایدیهنه، این رو بزرگان اهل معرفت فارسی زبان هم گفتن، گفتن اون هنر نیست که از برای محو جمال کسی شدن دست رو انسان ببره. قطعن ایدیهنه، دستی به جان ما بر بنگرچه ها بریدیم. تو اگه دستی به دل ما داشته باشی ببینی ما با قلب ما در دل ما چه گذشت، ما قصه یوسف رو مهم نمیدونی. به هر تقدیر در جلد اول منتهى المدارک صفحه 35 این پاراگراف آخر عبارت اینه: اقامت البرهان الهی یک و ذوقی دو علا عدم ادراک غیب الهویه ثم اعلم ان کن ذات الاقدس و غیب الهویت و الاسلاق و الازلیه المندرج فی حکم الابدیه لا یشهد. پس راه عرفان بسته است. و لا یفهم، پس راه حکمت بسته است. و لا یعلم و لا یدرک من حیث تعین اصلا، چون اون لا تعین است. ولا يدخل تحت حکم متعین، البته نمیشه موضوع قرار بگیره ما یه حکمی محمولی رو بار کنیم اللهم الا حکما سلبی، یا فقط صفت سلب بتونش داشتیم بگوییم به انها لا تعلم. لطیفه سید الاستاد علامه طباطبایی تو تعلیقاتشون بر همین مسائل اینه که اون چرا که بزرگان گفتن که فقط ما یه قضیه سالبی بتونیم داشته باشیم و اون است که هویت مطلق لا تعلم، این سالبه محصر است نه موجب معدوله، بنابراین وصف او هم نیست. نمیشه باید خدا را وصف کرد به انها لا تعلم، سکوت محض. این لست و عدری همینه و منظور جناب صدرالدین هم باید همین باشه، نه اینکه این موجبه معدولت المحمول است که او متصف است به انها لا تعلم. این رو سید الاستاد در همون علیون و الفلسفه که شرح بخشی از خطبه های نورانی استمی در نهج البلاغه است که وجود بارک استمی دارد که لا حد له، ایشون فرمود اونجا لا حد له موجبه معدولت المحمول نیست، این سالبه محصر است، یعنی لست و ادری. و انما توجه و تعد تا حاضر حکم سلبی ایزن به احد وجهین و دلیل نقلی هم ذکر میکند. والحمدلله رب العالمین.